خطا کار.
سلام، خوش آمدید به بخش خبری ساعت 11. رضا ولی‌زاده هستم از رادیو فردا. نامزدهای معاونت ترامپ و کلینتون مناظره کردند. معاون ترامپ مخالف توافق هسته‌ای با ایران و معاون کلینتون موافق توافق با تهران. روسیه استقرار سامانه موشکی 300 در سوریه را تایید کرد. و گارد ساحلی ایتالیا بیش از 4600 پناهجو را در آب‌های دریای مدیترانه نجات داد. تیم کین نامزد معاونت هیلاری کلینتون در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و مایک پنس رقیب او در اردوگاه دونالد ترامپ در مناظره خود دیدگاه‌هایشان درباره توافق هسته‌ای با ایران را مطرح کردند. آقای کین تلاش‌های خانم کلینتون در مقام وزیر خارجه را دلیل جلوگیری از دسترسی ایران به بمب اتمی بدون شلیک حتی یک گلوله خواند. در مقابل آقای پنس گفت توافق با ایران از دسترسی تهران به جنگ افزار هسته‌ای جلوگیری نکرده و در نهایت میتواند به گفته وی به دسترسی جمهوری اسلامی به بمب اتمی منجر شود. آقای پنس منع نامحدود ساخت بمب هسته‌ای را نقطه ضعف توافق هسته‌ای با تهران نامید. ایران همواره غیر صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای خود را رد کرده است. مناظره نامزدهای معاونت ریاست جمهوری آمریکا شامگاه سه‌شنبه به وقت محلی در دانشگاه لانگوود در ایالت ویرجینیای آمریکا انجام شد. انتخابات ریاست جمهوری آمریکا 18 آبان ماه امسال برگزار می‌شود. وزارت دفاع روسیه روز سه‌شنبه تایید کرد که سامانه موشکی S-300 را در پایگاه دریایی بندر ترتوس در سوریه مستقر کرده است. در بیانیه‌ای که روز سه‌شنبه منتشر شده، وزارت دفاع روسیه گفته است این سامانه برای اطمینان از امنیت این پایگاه و افراد نیروی دریایی روسیه در سواحل سوریه مستقر شده است. سامانه زمین به هوای S-300 برای هدفگیری جنگنده‌ها و موشک‌های کروز طراحی شده است و همچنین می‌تواند موشک‌های بالیستیک را رهگیری کند. روسیه در سال گذشته نیز سامانه دفاع موشکی S-400 و همچنین سامانه موشک‌های کوتاه برد پانتسیر را در سوریه مستقر کرده بود. روسیه از بیش از یک سال پیش برای پشتیبانی از حکومت بشار اسد حملات نظامی به مخالفان او را آغاز کرده است. گارد ساحلی ایتالیا بیش از 4600 پناهجو را از آب‌های لیبی در سواحل دریای مدیترانه نجات داد. روز سه‌شنبه در 30 عملیات نجات 28 جسد از آب بیرون کشیده شد. به گزارش خبرگزاری رویترز، تنها در 2 روز اخیر بیش از 10,000 پناهجو که قصد رسیدن به سواحل ایتالیا را داشتند از طرف گارد ساحلی آن کشور نجات یافتند. در 10 ماه گذشته حدود 140,000 پناهجو خود را به سواحل ایتالیا رساندند، ولی دست کم 3,000 نفر جان خود را در آب‌های مدیترانه از دست دادند. سال گذشته میلادی شمار پناهجویانی که خود را به یکی از کشورهای اتحادیه اروپا رساندند به 1,250,000 نفر رسید. فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران روز سه‌شنبه گفت که یک تیم وابسته به توصیف وی ضد انقلاب و گروهک‌های تروریستی در منطقه مرزی کرمانشاه منهدم شد و 12 تن از کسانی که اشرار مسلح نامید کشته شدند. به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمد پاکپور بدون اشاره به وابستگی سیاسی این تیم گفت که اعضای آن به توصیف وی قصد ایجاد ناامنی داشتند که از سوی نیروهای اطلاعاتی و امنیتی قرارگاه نجف شناسایی شدند. در ماه‌های اخیر مقام‌های اطلاعاتی و نظامی جمهوری اسلامی ایران بارها از درگیری در مرزهای ایران و یا بازداشت شماری از نیروهای وابسته به گروه‌های سلفی و یا کرد خبر دادند. خبرهای بیشتر رو در وبسایت ما به نشانی radiofarda.com هم میتونید دنبال کنید و همچنین از طریق ایمیل info@radiofarda.com میتونید با ما در ارتباط باشید. سپاسگزار از همراهی شما.
نمای دور، نمای نزدیک.
فرخنده حاجی‌زاده داستان نویس، منتقد ادبی و شاعری است که نخستین مجموعه شعرش را اگرچه دیر در 1384 خورشیدی منتشر کرد، اما نقدهای متعددی بر مجموعش نوشته شد. دومین دفتر شعرش با عنوان اعلام می کنم را حدود یک دهه بعد در 1393 منتشر کرد. دفتری که ظرف دو سال حالا به چاپ دوم رسیده است و شاعرش در آن کوشیده مسیری متفاوت با شعرهای رایج این سالها برود. چه در زبان و چه در لحن و چه حتی دستکاری در نحو و اجرای شعرش. این شاعر ساکن تهران مهمان این هفته مرور کتاب من است تا با هم نگاهی کنیم به دفتر شعر او. از فرخنده حاجی‌زاده 6 مجموعه داستان و رمان منتشر شده و برنده جایزه جهانی آزادی انتشار انجمن قلم و اتحادیه ناشران آمریکا هم هست. اما پیش از شنیدن گفتگوی ما، بخشی از یک شعر بلند این دفتر را با صدای شاعر بشنوید. این برنامه نمای دور، نمای نزدیک، ویژه برنامه هفتگی مرور کتاب رادیو فرداست. من مهرداد قاسم فرستم.
آسوده به خوابند کاشفان اشیاء باستانی، کمپانی های مواد مخدر، اختلاس کنندگان، سوداگران مرگ، قاچاقچیان خرد پا فزونی گرفتند. بدانید شرخرها به استخدام بانک ها در آمدند. شعر دارای قائم مقام شد، ساخت و پاخت کنندگان در ساخت و سازی بشر دوستانه گورهای ویلایی را در اقدامی بی سابقه ترکاندند که باستانی نشوند و بازی نیاموختگان جهنمیدند. یاران موافق بشتابید، گورستانهای ما بهشتی و با زنها نامگذاری شدند، با رضوان، با زهرا، سکینه، کبرا، صدیقه، زینب، تا فرزندانشان را غرق کنند کشان کشان در چاله های گود برداری شده آماده. از روح ما هم بدانید گود برداری کردند.
آنچه که شنیدید بخشی بود از شعر آقای رئیس جمهور از مجموعه اعلام میکنم از فرخنده حاجی‌زاده، شاعر این مجموعه. خیلی خوش آمدید خانم حاجی‌زاده به برنامه نمای دور، نمای نزدیک این هفته ما. این دومین مجموعه شعر شماست که منتشر میشه، اما با یه اختلاف تقریبا یک دهه اینو منتشر کردید. چطور شد که اینقدر فاصله بین دو مجموعه شعر؟
متشکرم از لطفتون. با سلام به همه شنوندگان. واقعیتش خب من همراه با شاعری کار دیگم نویسندگیه، در واقع قصه نویس و رمان نویسم و گاهی هم حالا کارهای پژوهشی و اینا. اینه که در فاصله این دوتا شاید 6-7 کتاب دیگه منتشر شده. در واقع دیگه با شعر آخر و اول این مجموعه احساس کردم شعرهایی که فاصله شون گرچه فاصله 10 ساله است، ولی شاید تاریخ سرایشون خیلی به هم نزدیک باشه، ولی شعر آقای رئیس جمهور به شعر آخر حس ششم که در آخرین لحظه‌ای که کتاب زیر چاپ بود زاییده شد، با این دوتا بود که استارت این کار خود رو فکر کردم زمانشه که بدم برای چاپ.
این مجموعه شعر با یک تورق اولیه و از همون اولین سطرها و صفحاتش نشون میده که از طرف شاعر تلاش شده یا اساساً پسند شاعر این گونه است که فاصله زیادی داره با آنچه که 10-12 سالی هست شعر ایران رو اغلب دفاتر شعری که در ایران منتشر میشه رو آکنده و شعری است که کمتر اهمیتی به زبان، نحو و شیوه نوشتاری و گویش داده میشه و عمیق میشه در معنا.
واقعیتش من وقتی میتونم این توضیحو بدم و کار خودم رو جدا کنم از کار دیگران، باید همه اون مجموعه رو خونده باشم. نخوندم، اما اونچه که اتفاق افتاده در من اینه که من زندگی رو زندگی کردم با همه زشتی‌ها و زیبایی‌هاش. زندگی من همیشه تو متن بوده، هرچند که خودم در جریده هستی حاشیه‌ای بیش نبودم و در عرصه ادبیاتم به دلایلی همیشه سعی شده در حاشیه نگه داشته بشم، اما تجربه هایی که یا خصوصی خودم بوده که عمومیش کردم یا عمومیتی بوده که برای من درونی شده و مجبور بودم یه جای فریادش.
مجموعه شعر اعلام میکنم خود زبان از مواردی است که تو این شعر اهمیت داره. من جایی دیدم که اشارم شده بود که زبان شعرهای این مجموعه زبانی گزارشی و رسانه‌ای است. به نظر میاد که این بیشتر متوجه شعر اول شما باشه، شعر بلند آقای رئیس جمهور که شعر موفقی هم از کار در اومده. آیا خود شما این توصیف رو در مورد این مجموعه میپسندین، میپذیرین؟
شاید اگر این حرف چند سال پیش زده میشد بهم بر میخورد، ولی الان نه، چون گاهی اقتضای شرایط ما رو وادار میکنه که حتی گزارش بدیم. یعنی ما ناگزیریم وقتی هیچ گزارشی از واقعیت‌ها اونجور که باید داده بشه داده نمیشه. با این تلاش که سعی کنیم به سمت شعار زدگی نغلطیم، ولی ناگزیریم که دست به یه سری ادعا بزنیم. من در حوزه قصه نویسی گزارش قصه رو شروع کردم و از یک جای فکر کردم با همه اهمیتی که به اون چارچوب‌های قصه می‌دادم، از یک جای فکر کردم باید یه چیزی بنویسم مرز بین گزارش و قصه، یعنی یه چیزی که هم از واقعیت بیرون نشأت گرفته باشه و هم در عین حال اون بعد هنری رو تو خودش داشته باشه. شاید اجرای شعر آقای رئیس جمهورم ناشی از همین قضیه باشه. به هر حال من نمیتونم چشم بر اون چه در پیرامونم میگذره ببندم. دیگه نمیشه بر لب جوی نشسته گذر عمر تماشا کرد، چون بوی گند و عفونت جوبم میشه شنید. پلشتی ها را میبینم، نمیتونم از کنار اون پلشتی ها بیتفاوت بگیم.
شعری که از دهه 60 به این سو شکل گرفته، بخش عمده‌ای از آنچه که منتشر شده واقعا سعی داره که از شعر اجتماعی یا شعر اعتراضی پرهیز کنه، یا با تعاریف زبانشناسی مدرن یا نقد مدرن که شعر رو خودبسنده می‌بینه، مسئله زبان رو اینقدر برجسته می‌کنه که رابطه‌اش رو با متن کاملا قطع می‌کنه، یا به دلایل اجتماعی و سیاسی و اینها در جامعه ایران که به هر حال آشنایمون می‌دانید. اما شما آیا زبان کنایی یا به عبارتی شعر اجتماعی اعتراضی رو برای شعر قائلید اصولا، برای شاعر قائلید که بهش بپردازه؟
به هر حال شما نمیتونید از این جغرافیایی که توش دارین زندگی میکنید، از شرایط تاریخی، فرهنگی، سیاسی، عصری که دارین در زندگی میکنین پرهیز بکنید. منتها خیلی رندی میخواد که آدم نغلطه به دام ایدئولوژی خاصی یا به دام شعار زدگی و نمیدونم اون چیزایی که در یک دوره به ما میگفتن رسالتش کو، نمیدونم پیامش کو. من سعی کردم نمیدونم چقدر موفقم که ضمن دیدن اون چه در پیرامونم میگذره نغلطم. نمیدونم موفق شدم یا نشدم.
در بخشی از شعرهای شما یک اتفاقی میفته که کسانی که با شعر دو دهه اخیر آشنان، رد اون رو در تئوری‌های زبانی دهه 70 میتونن پیدا کنن، به طور مشخص در خیلی از صحبت‌هایی که یا مطالبی که رضا براهنی مطرح کرد. شما خودتون مدتی با ایشون کار کردید و در کارگاه ایشون بودید. بنابراین این بحث حذف معنا یا به تعویق انداختن معنا بین این دوتا بخشی از شعرهای شما سرگردانه، آیا این آمدانه است یا اینکه اتفاق افتاده؟ در واقع میدونید که تفاوت هم هست دیگه بین حذف معنا و به تعویق انداختن معنا. کاری که شما میکنید گاهی بین این دوتا سرگردانه، چطور توضیح میدید اینو؟
من سالها شاگرد آقای براهنی بودم و میتونم بگم نگاه جدی مو به ادبیات مدیون آقای براهنی، ولی همیشه همونجا هم با آقای براهنی وقتی که بحث حذف معنا در میون میومد، من بارها گفته بودم از هر کدوم از شعر، در هر کدوم از شعراتون که میخواید من معنا بکشم، چون به نظر من پشت هر شعر روایتی نهفته است، هیچ شعری بدون روایت. و من البته واقعا دوست دارم معنا رو به تعویق بندازم، فقط تو شعر نه، توی قصه هام هم همینطور، حتی تو گزارش قصه هام هم ضمن اینکه گزارش میدم خیلی نمیغلطم به سمت گزارش، یعنی بین واقعیت و خیال همیشه میچرخم. من هدفم به تعویق انداختن معنا بوده، نه حذف معنا، چون به نظرم حذف معنا اصلا بی مورد، هیچ کس نمیتونه